بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شما زائرین و مجاورین حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، آقایان و بانوان، و سلام عرض میکنم محضر بینندگان عزیز و ارجمند سیمای جمهوری اسلامی ایران، سیمای نور و شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا که به همت رفقای عزیزمون مباحث حاجی رفیعی رو امسال از اینجا بینندگان گرامی هم میتونید دریافت بفرمایید. کم کم در آستانه ایام ضربت خوردن و عزای امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار میگیریم که با توجه به تقارن این ایام با ایام آغازین سال و حلول سال نو، انشاءالله هم مراعات این مناسبت بزرگ و حرمت جایگاه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و ایام عزا رو داریم، و هم اگر جایی کسی از روی غفلت رفتاری ندر خورشن داشته باشه، مؤمنانه مهربانانه انشاءالله حتما امر به معروف و نهی از منکر بکنیم که سالمون بشه سال علوی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید من اساءه ادب کردم. آقا
علیکم السلام، انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق شد این روزها سوره مبارکه توبه، آخرین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده، تنها سوره‌ای که به دلیل وعده عذاب بسم الله نداره، و سوره‌ای که امیر المؤمنین مأمور به ابلاغ اون به مشرکین مکه شده رو با هم مرور کنیم و این روزها تفسیرش رو خیلی ساده بررسی کنیم. من روزای اولم عرض کردم این سوره حدود 15 آیه احکام داره. میدونید آیات الاحکام به آیاتی میگن که یه حکمی توش اومده، مثل حکم نماز، روزه. ما دینمون سه بخشه: اعتقادات، احکام، اخلاق. اعتقادات اون در واقع باورهایی است که داریم، معتقدیم خدا یکیه، پیامبر آخرین پیامبره، ائمه 12 تان، مثلا اسمت انبیا، اسمت ائمه. احکام اون چیزاییه که دین برای رفتارهای ما درست کرده. بالاخره مثلا زن و مرد تو جامعه احکامی دارن. شما فرض میکنید که عمه، خاله محرمه، اما زنمو، زندایی محرم نیست. خب ما اینو از کجا فهمیدیم؟ از احکام فهمیدیم دیگه، خدا فرموده. اگر مثلا برعکسش هم گفته بود ما برعکس عمل میکردیم، روی حکمتی. آقا شما کسی خطبه عقدی خوانده بشه، مادر زن محرم میشه، پدر شوهر محرم میشه، تا یک ساعت قبلش نامحرم بوده. اینا رو میگن احکام، حلال و حرام. یا فرض کنید که توی احکام اسلامی بحث خمس داریم، بحث زکات داریم. و سومین بخش دینم اخلاق، یعنی مجموعه این ستا رو میگن دین: اعتقادات، احکام و اخلاق. خب احکام تو قرآن معروف اینه 500 تا آیه بیشتر نداره، معروف اینه، میگن آیات الاحکام 500 تاست، بقیهش هم تو روایات اومده. حرف صحیحی هم هست، خدا قرار نداشته که رساله عملیه بنویسه، که خدا یه کتابی فرستاده، اعتقادات داره، تاریخ داره، اخلاق داره، معاد داره، نمیخواست رساله عملیه برای مردم بنویسه، لذا فرموده نماز واجبه. حالا نماز چند رکعته؟ دیگه تو قرآن نیامده نماز چند رکعته. یا فرض بکنیم شکیات نماز رو باید چکار کنیم؟ اینا دیگه توی روایات ما اومده که ما چند هزار روایت داریم، اینا رو ازش مراجع ما میشینن استخراج میکنن، یه چیزی به نام رساله مینویسن، دست مردم میدن. اگر یک حکم، فقط یک حکم، یه مرجعی از خودش اختراع کنه، قیامت گیره و این دیگه تقلیدش هم جایز شاید نباشه. لذا هیچ مرجعی نمیخواد خودشو گیر بیاندازه به خاطر من بره جهنم، به خاطر شما بره جهنم. میگرده به این نتیجه میرسه که شراب حرامه، سگ نجسه، خمس واجبه. دیگه حالا همه مردم هم که متخصص نیستن، که مرجع تقلیدم کتابهای فقهی بزرگی داره اینا رو توضیح میده، مثلا امام تحریر الوسیله داره، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل رو، این تحریر الوسیله رو در چند جلد شرحش کرده که چرا خمس واجبه، چرا این حیوان نجسه، همه این چراها تو کتابا اومده. منتها خب اینا دیگه بحثای حوزویه، مثل پزشک که شما وقتی بشه دکتر میری یه نسخه به شما میده، شما این نسخه رو میبینی، این نسخه پشتش چند سال علم، درس، تشخیص، دلیل داره. هیچ وقتم نمیگه آی دکتر چرا برای من کپسول نوشتی. قرار نیست یکی یکی برای مریضاش توضیح بده که من به این در اصلا ما حالیمون نمیشه. فرضم کنیم حالا یه پزشکی بخواد برای من توضیح بده که به دلیل اون ویروس و به دلیل مثلا اون فلان و فلان من اینو تشخیص دادم که ضد اون اصلا به درد منم نمیخوره. رضا الله، من اینو به کسایی میگم که گاهی خیلی تو احکام
خرد میشه.
آه چرا خمس؟ خب حالا مثلا میگفت ربع، میگفت ثلث، بازم میگفتی چرا دیگه؟ چرا 17 رکعت؟ چرا 2 رکعت؟ چرا یه ماه رمضان؟ این چرایی ها اصلا میدونید کمترین کتابها توی بین علمای شیعه راجع به فلسفه احکام نوشته شده، چون تو احکام ما متعبدیم. خب عرض میکنم که فقط یه چیزو میدونیم، خدا حکیمه، عالمه، قادره، این احکامی که فرستاده یه حکمتی داره. حالا چرا گفته دختر مثلا 9 سال، پسر 15 سال؟ البته این توی 9 سالش تو روایات اومده. خب یه حکمتی داره. ای آقا بچه من نمیتونه. ببینید بحث بچه شما نیست، اگه نمیتونه لا یکلف الله نفسن الله وسعها داریم، میگه وسعش نمیرسه روزه بگیره، نه ایشون، هر کسی که وسعش نرسه روزه گردنش نیست. اما احکام الهیست. امروز هم ما 2 تا از این احکام رو با شما بررسی میکنیم. یک آیه 28 سوره توبه، دوم 29. آیه 28 راجع به مشرکین، یعنی منکرین خدا، بت پرستا. آیه دوم راجع به اهل کتاب. اهل کتاب منظورمون مسیحیا، یهودیا، زرتشتیا و صابئین، 4 گروه میشن. حالا بیشترشون تو مدینه اون موقع یهود و نصارا بودن، شاید بقیه خیلی نبودن، اما امروز تو دنیا آقایون مراجع میگن منظور از اهل کتاب مسیحیت و یهودیت و زرتشتیان و صابئین، که الان ما خودمون تو خوزستان صابئین رو داریم، کسایی که حضرت یحیی رو پیامبر میدونن. اما حکم آیه 28 میفرماید یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ما یه نجس داریم، یه نجس معناش یکیه، یعنی پلیدی، یعنی ناپاکی. منتها از نظر ادبیات عرب نجس مصدره، نجس صفت مشبه است. مشرکون نجسند، یعنی همون نجاست. خب منظور از این نجاست چیه؟ مفسرین خیلی اینجا بحث کردن. آیت الله العظمای سبحانی یه تفسیر سوره توبه دارن، من یه بارم عرض کردم، اسمش هم گذاشتن در سرزمین تبوک، یه جلده، البته این کتاب تفسیر سوره توبه است، منتها اسمشو ایشون گذاشته در سرزمین تبوک، چون یکی از قصه هایی که تو این سوره اومده داستان تبوک.
بله.
ایشون در اونجا میگه نجاست به 4 معناست، نجس 4 معنا داره. یک، نجاست به معنای همین نجاستی که خودمون میگیم، خون نجسه، بول نجسه، شراب نجسه، یعنی نجاست به معنای نجاستی که در واقع شرع تعیین کرده. الان خون از دست ما بیاد نجسه، یعنی چی؟ یعنی باید داریم بشوییم، به جایی بریزه باید آب بکشیم، بول به جایی بریزه باید، این یه معنای نجاست.
اعیانی که نجسه،
اعیان نجسه که تو رساله هم نوشتند. دوم، نجاست به معنای پلیدیه، یعنی شما این اعتقادات باطلی که داری اینا غلطه، پلیده، این کار به نجاست ظاهری نداره، به معنای ناپاکی درونی و پلیدیست. سوم، معنای نجاست به معنای دردهای اخلاقیست. مثلا یه کسی فرض کنید که خیلی ظلم میکنه، بخل داره، اینا صفاتیست که صفات خوبی نیست، صفات پلیدیه. جالبه بدونید یه معنای نجس هم ایشون میگه به معنای پیریه. بله. بعد شعری رو اونجا نقل میکند که الشیب داء نجس لا دواء له، یعنی پیری دردیست که دارو نداره. پس دیدید معنای نجس همیشه به معنای نجاست اشیاء نیست، مثل خون و بول. خب اینجایی که قرآن گفته مشرکون نجسن، مرحوم علامه طباطبایی میگه یعنی پلیدن، یعنی خباثت دارن، که خدا رو ول کردن بت میپرستند، خالق رو ول کردن مخلوق میپرستند. اینا البته من اینو بگم، تو رساله ها کافران طبق فتوای بیشتر علما نجاست ظاهری هم دارن، منتها اون از روایات استفاده میشه. الان شما رساله ها رو باز کنید نوشته نجاسات 10 تاست، یکی هم نوشته کافر.
بله.
منتها اون استفاده اون حکم از توی احادیث شده. این آیه رو بیشتر مفسرین گفتن منظور همون پلیدیه. خب حالا که مشرک پلیده، با شما جنگیده، پیمان شکسته، این همه براش دلیل آوردی، داره قدگری میکنه، خدا رو نمیپذیره، دیگه حق ورود به مسجد رو نداره، مشرک رو تو مسجد راه ندید. یه نکته ای من اینجا عرض کنم آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما یه نجاست داریم، یه طهارت، شاید 5 جور 6 جور طهارت داریم. من برای شما توضیح بدم طهارت هایی که میشه در واقع بیان کرد. یک، ایمان. ایمان یه طهارته. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه شون میفرماین فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، هر مشرکی که مسلمون بشه پاک میشه. پس این یه معنای طهارته، ایمان مطهره، پاک کننده است. پاک کننده چیه؟ پاک کننده شرک،
کفر و شرک،
کفر و شرک. این یه معناست. دومین طهارت، اینجا اینو بگم، اسلام سخت گرفته، میگه ما نمیشه با مشرک را بیاییم. بگه مثلا خب حالا میشه ما سالی یه بار خدا بپرستیم، سالی یه بار بت؟ نمیشه. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. شرک و پیغمبر یه خوردن باش کوتاه نمیاد. یه وقتی امیرالمومنین شنیدن 2 نفر دارن نماز میخونن، 2 تا بت هم جلوشون گذاشتن نماز میخونن، ولی به این بتا نگاه میکنن. آقا صداشون زد، فهمون این چه کاریه؟ گفتن میخوایم حواسمون پرت نشه، مثلا خدا رو که نمیبینیم، به جاش این بتا رو ببینیم. به شدت امیرالمومنین باشون برخورد کرد، فهمون این کار حرامه، بت پرستی تو اسلام حرامه. خب این یک طهارت. طهارت دوم، طهارت از نجاست‌های ظاهری است. آب مثلا مطهره، اگر جای خون ریخته، بول ریخته، چیزای نجس، شراب ریخته، اینم یکی از لطفای خداست که می‌فرماید ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم. خدا از آسمان آب فرستاد که شما رو کاش کنه. آقایون آب نعمت بزرگی. خودتون فکر کنید واقعا یه روز خواب پاشید آب نباشه، دیوانه میشه آدم واقعا، یعنی میبره آدم. خدا تو قرآن ویژه رو این نعمت دست گذاشته، میگه ان اصبح ماؤکم غورا، غور یعنی فرو بره. اگر یه روز اتفاق افتاد تمام، الان 2 ساعت حالا برق رو قطع میکنن قابل تحمله، 2 ساعت آب قطع بشه،
بله
بله زندگی هم میپاشه. خب این نعمت بزرگ رو خدا تو این طهارت آسون گرفته، برخلاف اون طهارت اولی که سخت گرفت، میگه یه ذره شرکم نمیشه. حالا آسونگیری خدا تو این چیه؟ اینو افرادی که مبتلا به وسواسن، من 2-3 روز قبل نمایشگاه قرآن رو دنبال میکردم در تهران، نمایشگاه قرآن تهران که در مصلا برگزار میشه، یه ابتکاری حوزه علمیه به خرج داد، اومد تعداد از مشاورین رو هم آقا هم خانوم از 4 بعد از ظهر تا 10 شب 11 شب اونجا بهشون اتاق داد مردم مراجعه کنن مشاوره بگیرن. دعوای زن و شوهری هست، پدر و فرزندی هست، مسئله شرعی هست، اختلافی با هم دارن. خیلی کار قشنگی بود. از یه مجموعه به نام سماح در اونجا مستقر شدن که این مال حوزه است.
بله.
روانشناس آگاه به تفسیر، آگاه به مثلا احکام. بعد من یه سوالی کردم، جالبه اینو بدونید تو آمار، که بیشترین مراجعات تو پرسش ها چی بوده؟
خب
بیشترین مراجعات، جالبه بدونید که بیشترین مراجعات تو 2 زمینه بوده، یکی وسواس، یکی درگیری خانوادگی.
عجب.
یعنی زن و شوهرهایی که اختلاف دارن، یکی هم وسواس. خب این اسلام این قسمت رو آسان گرفته. چرا؟ میفرماید کل شیء لک طاهر. آقایون همه جا پاکه، همه جا پاکه. نگو این قسمت نجسه، این قسمت نجسه، دستم به اونجا خورد. همه جا، حتی تعلم، تا 100% یقین کنی که چیه؟ نجس. اگه آقایون، من یه روز دیگه اینجا گفتم یا توی برنامه سحر گفتم، اصلا زمان ائمه معصومین ما، میدونید تو خیلی از خونه ها اون موقع اصلا دستشویی ساختن معمول نبوده، یعنی نمی ساختن. خیلی از در واقع کوچه و خیابونا وسیله شستشون نداشته. خب تو اون جو میمدن رد میشدن، مثلا آب ریخته بوده رو زمین. امیرالمومنین به حسب نقل، چون روزه هستم عرض میکنم، فرمودن من ندانم این چیه، برام فرقی نمیکنه، پامو میذارم پاک. پاکه. شما وظیفه نداری میری مهمونی اومدی تو فرششون خیسته بگی چرا این علتش چیه؟ هیچ وظیفه ای نداری، وایسا نمازتو بخون. شما وظیفه نداری سوال کنی از صابخانه. لذا این قسمت خدا آسون گرفت. آقا من 90% میدونم اینجا نجسه، کافی نیست، 100%. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر یا نجس. خدا رحمت کنه آیت الله اشق عبدالکریم حائری، مؤسس این حوزه، آیت الله العظمای مظاهری، استاد ما که من پیش ایشون چند سال شاگردی کردم، خدا حفظشون کنه. میفرمود اشق عبدالکریم حائری آمد وضو بگیره تو همین صحن فیضیه یا دارالشفا. خب ایشون اومد لب حوض وضو گرفت، یه حوضی بود دیگه وسط دیگه، و اومد مس بکشه، دستش عمامش رو باید برداره دیگه، دست برد زیر عمامش، عمامش افتاد تو اون پاشوره حوض، عمامه افتاد تو پاشوره حوض، پاشوره حوض آبا میریزه دیگه، وضو میگه. ایشون برداشت گذاشت سرش، دوباره گذاشت سرش، اومد وایساد نماز. بعد ایشون میگو وایت الله مظاهری میگو، شاید همین عمدی بوده که ببینن که آقا من عمامه‌ای که افتاد توی پاشوره گذاشتم دوباره روی
سر.
چرا شما انقدر حساسیت نشون بود؟ اصلا من یه جمله‌ای به این عزیزانی که دچار وسواس اینگونه هست، حالا بعضی هم وسواس فکری دارن که اونا زیاد بگن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، زیاد این آیه رو بخونن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، رفع میشه انشاءالله. کسایی که مبتلا به این هستن، من این نکته رو عرض کنم، برای چی من جهنمی بشم؟ ثواب داره این کار؟ گناه داره؟ خدا میگه نه. مثل این میموند که یه دبیری از یه دانش آموزی خواسته 2 صفحه مشق بنویسه، این 10 صفحه بنویسه، وقتی میاد مدرسه کتکم میخوره، آقا من 8 صفحه بیشتر نوشتم. میگه بیخود نوشتی، من که بهت نگفتم بنویس. خدایی که از شما نخواسته، شما چرا خودتو اذیت میکنی؟ وقت گناه هم داره، مهم اینه. اینم 2 قسم طهارت. سومین طهارت، طهارت مالیست. مال ما هم باید پاک بشه. آقایون معربزانه، من این قصه رو برای همه تون میگم، چون خودم از 15 سالگی مقید به خمس بودم، خودم، بچه هام، همشون، خانوادم، اول ما رمضان حساب سالمه و مثل بچه آدم میرم دفتر مرجع حساب سالمو حساب میکنم، خمسمو میدم. عرض میکنم که خمس مالو باید بدید، ندی این مال پاک نیست، چون تو این مال سهم امامه، سهم سادات. دیگه نگو آقا کجای قرآن نوشته. اولا که قرآن آیه داره، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ثانیاً صدها روایت راجع به خمس داریم. بعدم آقا اومده میگه که این آیه این استفاده ازش نمیشه، یعنی آیت الله العظمای خویی اعلی الله مقامه و شریف که کتاب خمس نوشته مفصل، و بزرگان دیگه ای مثل مرحوم آیت الله شاهرودی، خود امام تو کتابا، اینا یه عمری تو این کتابا گشتن، فتوا دادن خمس واجبه، او متوجه نشده، شما متوجه شدی. زکات هم اینطور. قرآن به پیغمبر میگه خذ من اموالهم صدقه. آقایون کشاورز اگه صدای منو میشنون، آقایون دامدار، گندم دارید، جو دارید، کشمش دارید، خرما دارید، اینا زکات داره، زکات ندید نمازتون قبول نیست. آقایون گاو و گوسفند و شتر دارید، قلعه دارید، 1000 تا 2000 تا 5000 تا گوسفند، خدا برکت بهتون بده، زکات ندید مالتون پاک نیست. به 9 چیز زکات تعلق میگیره، خمس هم که به درآمد تعلق میگیره. اصلا آقا شما حساب سال داشته باش، هیچی نداشته باش، باشه آقا امشب حساب سال منه 10 کیلو برنج تو خونم اضافه اومده، همینا میرم مثلا 500 تومن من خمسشو میدم. اینم سومین طهارت. پس یک طهارت اعتقادی است،
بله.
یک طهارت، طهارت از نجاست و اعیان. یک طهارت، طهارت مالی است. چهارم طهارت اخلاقی. انسان یک گناهی کرده، باید پاک بشه. کسی که گناه کرده میفرماید طهرو، خودتون رو پاک کنید، با استغفر الله ربی و اتوب الی. اعتقادات ما با چی پاک میشه؟ با ایمان. نجاست جایی بریزه با چی پاک میشه؟ با آب. مالمون با چی پاک میشه؟ با خمس و زکات. اخلاقمون، گناهمون با چی پاک میشه؟ با استغفار و توبه. حالا پنجمیشم بگم که انشاءالله از شما اون صلواتشو دریافت کنم. پنجمیشم کسی که کاملا پاکه، نه خطا نه اشتباه، یعنی وجودش طهارته و اون طهارت کامل. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این تطهیری که برای اهل بیت، تطهیر از مس گناه، یعنی اسمت، این مخصوص ائمه علیهم السلام و انبیاست. تطهیر به معنای در واقع مسئولیت از گناه، که خدا، البته اینم پارتی بازی نیست، خلاقیتش در طرف بوده، اسمت خدادادیه، ولی زمینش در طرف وجود داره. مثل اینکه برنده شدن تو مسابقات المپیاد، نفر اول کنکور شدن و درسته آموزش عالی اعلام میکنه، ولی این دانش آموز زحمتشو کشیده. خب آیه بعدم معنا کنم دیگه، فرصت گذشت. آیه بعد خوب دقت کنید، راجع به اهل کتابه. آقا ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم تو کشوری مثل پیغمبر خدا که تو مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد. این آیه مال حکومت اسلامی است. خب حالا تو این حکومت اسلامی مسیحیان زندگی میکنن، یهودیان زندگی میکنن، وظیفه ای ندارن، میتونن توطئه کنن، مشرکونو گذاشتیم کنار. اهل کتاب، آقا پیغمبر تو مدینه با 3-4 گروه یهودی مواجهه. الان خود ما تو کشورمون مسیحی داریم، یهودی داریم، فرقه هایی که دارن زندگی میکنن، اصفهان هستن، تبریز هستن،
بله.
کلیسا دارن، کنیسه دارن، نماینده تو مجلس دارن، دارن زندگی میکنن. میفرماید با مسیحی ها شما وظیفه دارید امنیتشون رو حفظ کنید، بهشون رسیدگی کنید، تو این کشور حق رأی دارن، حضور دارن، اما باید دو تا چیز رو قبول کنن. این دو تا حکم مال اهل کتاب. یک، مقررات اسلامی. یه مسیحی بگه که آقا ما شراب تو دینمون آزاده، پس فردا شهرداری به ما یه دونه مجوز باز کردن مغازه شراب فروشی بده. نه، حکومت اسلامی همچین اجازه ای رو
نمیده.
آقا ما گوشت خوک بر شما حرام، بر ما که حرام نیست، اجازه بدید ما یه مثلا قصابی تو تهران بزنیم، میتونید خودتون بکشید، بخورید، استفاده، اما مقررات اسلامی رو باید رعایت کن. آقا ما توی کشور اسلامی زندگی میکنیم، ما مسیحی هستیم، اصلا حجاب رو قبول نداریم، ولی باید مراعات کنی، نمیشود. این یک مسئله. مسئله دوم، شما تو حکومت اسلامی داری از امکانات استفاده میکنی، اگه امنیت استفاده میکنی، اگه جنگ، ما چقدر شهید مسیحی داریم،
بله.
رفتن بعضیاشون جبه، بله. مقام معظم رهبری، رفتن منزل بعضی از خانواده شهدای ارامنه. خب شما باید جزیه بدید. جزیه دیگه چه صیغه ایه؟ مالیات. مسلمانی که خمس میده، زکات میده، حاکم اسلامی میاد میگه برای مثلا این گروه مسیحیت که توی این کشور زندگی میکنن این مقدار ما مالیات، این مالیات برای امنیتشونه. اینم آیه بعدی بخونم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. بجنگید با کسانی که ایمان به خدا و معاد ندارن. ممکنه شما بگی آقا مسیحی ها که اعتقاد دارن به خدا و قیامت، یهودی ها که اعتقاد دارن. نه، این آیه منظور این است که مثل شما مسلمان ها اعتقاد ندارن، چون مثلا مسیحیت تثلیث قائلن، عیسی رو پسر خدا میدونن، ما نمیدونیم. یهودی ها عزیر رو پسر خدا میدونن. یهودی ها میگن ما جهنم نمیریم، میگن ما اولیاء اللهیم، میگن اگرم جهنم بریم ایام معدود 40 حد اکثر. خب پس اعتقادشون به معاد مثل ما نیست. این آیه اینو میخواد بگه، کسایی که مثل شما اعتقاد ندارن به خدا و قیامت، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چیزایی که پیغمبر و خدا حرام میدونن اینا حرام نمیدونن. ما شراب حرام میدونیم، این حرام نمیدونه. تو مسیحیت حرام نیست،
درسته.
گوشت خوک حرام میدونیم، اینا حرام نمیدونن. ولا یدینون دین الحق، اسلام هم قبول ندارن. 3 مشکل دارن: اعتقاداتشون، احکامشون، دینشون. من الذین اوتوا الکتاب. خب چه کنن؟ 2 حکم. 1، حتی یعطوا الجزیه. جزیه به معنای مالیاته. حالا چرا بهش میگن جزیه؟ چون این مالیات جزای خدماتیه که تو کشور اسلامی دریافت میکنن. امنیت داری، ارتش خرج داره، سپاه خرج داره، مرزها خرج داره، شما باید یه بخشش رو بدید.
بله.
و 2، ان یدن و هم ساقرون. این ساقرون که به معنای کوچکه اینجا، یعنی باید شما ساقرون باشید، یعنی متواضع باشید، قوانین کشور اسلامی رو بپذیرید. اگه تو کشور اسلامی مثلا ممنوع مشروب فروشی، شما مسیحا معنا ندارید همچین مغازه‌ای بزنید، حالا خودتون میخورید یه بحث دیگریه، اما باید مقررات کشور اسلامی رو رعایت کنید. این 2 آیه در بکنم ظاهرا 27 و 28 بود که مورد
27 و 28،
بله، مورد بحث قرار دادیم امروز. انشاءالله ادامه بموند برای روزهای آینده. خدایا همه ما رو هم تو اعتقاداتمون، هم تو اخلاقمون، هم تو احکاممون اهل عمل قرار بده.
الهی
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم صل على محمد